اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما آموزگاران. خب بحث امروزمون تعدد زیادی زیستیه، یعنی شاید وارد بحث پزشکی میشه. حالا خیلی هم من پیچیدش نمی کنم، یه خورده اون سرفصل‌ها رو در واقع میگم کاملا قابل فهمه برای همه عزیزان و قابل استفاده. ما راجع به این صحبت کردیم که امیالمون، خواسته هامون باید تعادل داشته باشه و اینکه حتی تعریف ما از تعادل باید یه خورده متفاوت بشه، از اینجایی که بعضا خیلی از خوبی‌ها اگر از حد درستش خارج بشه تبدیل به جور میشه، از عدل خارج بشه تبدیل میشه به جور. اونم چیه؟ اونم اینه که مثلا آدم دیگه به همه ترحم کنه. اشتباه. خب اما امشب راجع به چیز دیگه صحبت کنم، میخوام راجع به خود کنترل این امیال صحبت بکنم و چیزهایی که تجربه کردید خودتون. ببینید، اسلام نگفت غذا نخور. چرا غذا بخورم؟ اون پروتئین ها، ویتامین ها، اون چیزایی که لازم داری و مثلا هر مواد غذایی که لازم داری بالاخره باید به دست بریم. اون تا نگفت برده غذا باش و پرخوری نکن. این در واقع نکته کلیدی و اساسیه که ما گم و گورش می‌کنیم. به لحاظ زیستی هم همین برای خود ما خوبه. ما دیشب فقط یه مثالی زدیم. حالا بعدی که ان شاءالله بعداً تو آینده رو مفصل راجعش صحبت خواهم کرد. بس خیلی جالبه. فرض کنید ما رو یه مهمانی دعوت کردن. بعد دقت کنید. یا مثلا خونه داریم میریم، مثال زدم، تو آسانسور داریم میری بالا، بعد این یه بوی قرمه سبزی، قیمه، یه چیزی داره میاد، بعد شکم تو صابون میزنی که آخ چون این غذای همینه، بعد یه میره خونه میره خبری نیست. درش بعد یه تخمارو درست کنی بخوری و یه غذای مونده دیشبی رو داغش کنی بخوری. اون موقع چه حسی به اون دست میده؟ اگر حس هرس به اون دست داد، ناراحت شدیم، قاطی کردیم، آدمیزاد نیستیم. این حیوانیت بر ما غلبه کرده، تعارف هم نداره. حالا بله، ما نمیگیم کلن آدم کل اون بشه تخمار بخوره نون ماس بخوره، نه، حرف اصلا و ابدا همچین چیزی نیست. اما در واقع عرض ما اینه که برای یه غذا دیگه نباید آدم برای حیثیت خودشو ببره. این آدم ما زیاد دیدیم، بعضا خودمون اصلا شاید اینطور هستیم که اینو به خاطر یه غذایی که تصور یه چیزی هست، یه چیزی در میاد، آدم ها میبینه که به خاطر یه غذا دعوا درست میکنن. خب این باید فهم بشه توسط ما دیگه. این یه معیاره، یه سنجه است که ما میتونیم با این بفهمیم، مورد سنجش قرار بدیم که آقا آیا ما الان امیالمون طبیعی انسانی هستش یا نه. وقتی هم که میشین اون تخمارو قرار میخوری، اصلا ولو به هوای بهترین غذا هم میری، اون چیزی که دوست داری، سیر که میشی بعد بگم همون غذا رو بهت میدیم نمیخوای، از این میفهمی که این میل چقدر زود گذر بود. این خیلی جالب ها، به این دقت کنید. یا وقتی به من و شما میگن تا گرسنه اید از غذا دست بکشید، اولش سختم تا گرسنه اید دست بکشید، اما وقتی از غذا دست میکشید میای کنار، 5 دقیقه 10 دقیقه که میگذره میرید یه میل نداری. خیلی وقتا این توی افطاری اتفاق میفته. مثلا مهمونی میری یه جایی، حالا یه نون پنیر یه سوپی بهت میدن میخوری، حالا خورده زیادتر از حدی که نه که یعنی سیر بشی یا نه، اون حدی که مثلا به عنوان مقدمه لحاظ کردی میخوری، بعد میگن شامم هست اما تا یه نیم ساعت دیگه، بعد یعنی یه حس سیری به دست داد. اما چرا دوباره میری اون غذا رو میخوری؟ اون ولع لامصب که میگه که او حیف، تو از صبح روزه بودی، مگه میشه نخوری؟ میلم نداری، حتما باید این غذا رو بخوری عزیز من. اینو باید بتونیم باش کنترلش کنیم. من مثال غذا زدم که همه درگیرن و الا تو تمام امیال ما همچین چیزی هست. یعنی فقط کافیه اون لحظه که مغز دستور بده کار انجام بدید، یه خورده تحمل کنید، یه چند دقیقه بگذره، میبینید کاملا میتونید تجدید نظر کنید در مورد رفتارتون. اصلا رفتار انجام ندید، یا خودم رو ضایع کردم به خاطر مثلا یه لقمه نون، به خاطر یه ساندویچ، به خاطر یه از این مردا هستن شیکمو هن، به خاطر یه لقمه غذا دعوا درست میکنن تو خونه، آبروی عزت خودشونو. من بعدش هم پشیمون میشم وقتی کارت بخور به اون شیکم، وقتی سیر میشه دیگه خودش هم ناراحت ها. اما دیگه و زمانی که ما این امیالمون رو کنترل میکنیم، عجیب قلب از نور الهی تغذیه میشه، عجیب غریبا، یعنی خیلی تأثیر گذار. بعضی میگن آقای چه تمرین درست حسابی بگو بریم انجام بدیم، همینه اون چیزی که میلتون بهتون میگه انجام بدید. آقا یه لحظه یارو دختره داره رد میشه، تمام مخت میگه اینو نگاه کن، یه نگاه زمینی دادم، یه نیم نگاهی داره مثلا چیزی داره صحبت میکنه، یه درک از این بغل دارم دقیق نیست. خب مثلا یه آدمی رو مخت به دستور میده میگه نگاه کن، اونجا که کنترل کنی مثلا اون اولش خیلی سخته که نگاه نکنه، اما وقتی رد شد مثلا رو ماشین سوار موتور که اصلا دیگه فرصت نگاه کردنم نه، بعضی وقت گردنشون 360 درجه مثل جغد میچرخه. اونا رو عرض میکنم، انسان‌های طبیعی رو عرض میکنم، اینا که رد میشی بعد دیگه میبینی هیچی نبود، یعنی داغش به دلت نمیمونه. میدونی یعنی چی؟ اینجوری که مثلا وای الان چی شد فلان شد به همون شد، اینطور نی. خوب دقت بکن، میگه اون کسایی که این کارو انجام میدن عجیب تغذیه میشه قلبشون، خیلی خیلی تأثیر گذاره. مسائل جنسی هم که عرض کردم در اسلام هیچ وقت معضل نبوده که ما اینو تبدیلش کردیم به معضل در مملکت خودمون، میلی بوده مثل بقیه امیال، خیلی اصولی و دقیق و تر و تمیز هم بهش میرسه اسلام، رسیدگی میکنه، تمام شرایطش رو لحاظ کرده. اما چطور میشه تبدیل میشه؟ حریص میشن آدم ها. الان خیلی ها هستن اصلا دیگه مشکلشون این نیستش که مثلا شریک جنسی ندارن، نه اصلا طرف ازدواج کرده متأهله، اما بازم چشش حریصه. اون دلیل اینی که این دیگه به قول همون قولی که عرض کردم خدمتون دیشب، طرف تا نشست توی ماشین این یارو گفت دیدم همه زن شدن، اینه که دیگه همه میخوان این اون بشن. اینا آدمیه که سیر شده اما بازم اگه 20 تا معده دیگه بهش میدادی میخورد، این دیگه حریص، این بیماره، یه بیماره باید بره درمون بشه. چرا هم این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه هر بار که این نگاه میکنه مثلا به اون فرد، یه سری هورمون ها در خونش ترشح میشه، بعد دیگه اعتیاد پیدا میکنه به اون هورمون ها، خود مغز دستور میده دوباره این کار رو انجام بده که اون هورمون ها ترشح بشه. برای این فرد بعدها ازدواج هم بکنه دچار همین مشکل هست. مثلا تایتل داره این جزء اختلالات در واقع جنسیه. این آرام آرام خلقیاتش عوض میشه. من بحثای روحیش حالا امشب زیاد نمیخوام بحث بکنم، میخوام برم روی بحثای زیستیش، چون قبلا هم سخنرانی کردم راجع به اینم، از یک جهت دیگه امشب میخوام بحث بکنم. عرض کردیم ببین بودیستا، من گفتیم اسلام یک دینیه که علاوه بر این که دین داره کار میکنه، برنامه ریزی میکنه، میل جنسی رو هم به رسمیت میشناسه. یعنی علاوه بر این که شما دینداری داری، دنبال خدات هم هستی، تن رو هم به رسمیت میشناسه. برای من خیلی ارزش، مثل مسیحیت نشد، مثل جینیسم نشد، مثل بودیسم نشد. بودایی حرف قشنگی دارن، میگن که نفس مثل مجسمه نمکیه، خیلی بزرگه، مجسمه است، فقط کافیه بارون بخوره، هیچی ازش نمونه. یه موج دریا اینجوری بیاد بزنه برگشته، میبینی پاهای مجسمه شکست، فرو ریخت. از این جهت حرفشون حرف قشنگیه، میگه که زیاد از این قول نسازید، به سادگی میشه این بشکنه. کسایی که میتونن این خدمت شما عرض بکنم تمرین رو انجام بدن، اینا آدم هایی که جای دیگه زندگیشون هم خیلی موفقن. من مثالی برای شما بزرگواران عرض کنم. قبل اینکه حالا اینو بگم، این نکته رو مقدمتاً عرض بکنم، چون قبلا هم گفتیم روح ما به هر چیزی، روح جا نداره، مکان که نداره، همه جا هست، هر جایی که متوجه اونجاست در واقع انگار اونجاست. اینا طول عرض و ارتفاع که نداره بگی مثلا اینجا جی پی اس بزنه بگی اینجا هست، جای دیگه نیست، هر جا متوجه. چون از ابتدای اون 4 ماهگی که در بدن انسان دمیده میشه، یعنی در واقع متوجه بدن انسان میشه، حواسش به اینه، دنبال اینه کارای اینو انجام بده، رتب و وقت بکنه. هر جا یه خورده کوچکترین خواسته این بدن خواسته روحی میشه، یعنی روح شدیداً به اون توجه میکنه، دست خودش نیست، اینجوری تربیت شد. بعد بهش یاد بدی که نه تو کارهای دیگه هم داری، این میشه کاراشو انجام داد، نمیگیم کلا ولش کن میمیره. مثالش هم زدیم، گفتیم چه طرف میخوابه یه خورده این بدن استندبای میشه، این روح فرصت پیدا میکنه به جاهای دیگه تمرکز میکنه، طرف رویای صادقه میبینه، صادقانه میبینه، شب میخوابه یه خواب میبینه سه روز بعد اتفاق میفته. هممون هم این تجربه رو داریم، انقدر هم این دقیقه که مولا درزش نمیره. اصلا یکی از دلایل اثبات روح همین رویای، از روشای اثبات روح رویای صادقانه است. خوب به این دقت بفرمایید. حالا بعضیا هر بار مثلا یه بار جسمم یه دستوری میده، میگه من اینو میخوام، روح توجه میکنه، شما به روح میگی زیاد تو ولش کن، این حل میشه، تو برو کار خودتو بکن. این میگه نه این خواسته، میگه بابا الان این بخواد، یه کسی دیگه این وسط داره دستور میده به اسم عقل که این نباید اینو بخواد. آروم آروم برای روح جا میفته که از این بعد به جایی که به حرف این امیال گوش بده، خوب دقت کنید، اول حرف امیال رو آنالیز میکنه، میبینه ببینه نظر عقل چیه. اگر عقل شورا نگهبانه، اگر تاییدیه داد اینم قبول میکنه، میره سراغش، وگرنه دیگه گوش نمیکنه. ببین وقتی شما تشنه میشه بدنت میگه آب بخور، طبیعیه، دستور میده مغز به شما، اصلا حواستو پرت میکنه، دنبال شیر آب میگردی، اصلا شما رو میکشونه این ور اون ور، میگردی سرچ میکنی تو مغزت دنبال چی میگردی؟ یه آب سرد کن، اینجا یه آب معدنی بخرم، یه شیر آب، یه چیزی پیدا کنم آب بخورم. پرسوم آقا اینجا آب خوردن گیر میاد، ها قشنگ میری سرچ. اما یه زمانی شما روزه ای، اینجا عقل بهش میگه ببین داداش وقت خودتو تلف نکن، این از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نمیخوره، برو دنبال بازیت. هرچی این گفت من آب میخوام تو توجه بهش نکن، گفت غذا میخوام توجه بهش نکن. روح اینجا یاد میگیره اتفاق جدید افتاده، در آن این که در این که بدن و جسم و غریزه چیز را میخواهد، اما میتوان به حرف آن گوش نداد و متمرکز به جای دیگر شد. مرتضی ها همین کار میکنن دیگه، مرتضی ریاضت های خیلی شیطانی بدن شده، یعنی غیر اسلامی و غیر درست، که جسم آسیب میبینه. ما گفتیم خود روزه بر بدن خوبه، اما اونا کاری که اونا میکنن بر خود بدن مناسب و خوب نیست. آقا کلن امیال رو له میکنن، برای چی؟ که روح بفهمن کسی منطقه، چون ریاضت ها الهی نیست، این روحشون هم نور جذب نمیکنه. چی میشه؟ بیشتر اینا سراغ وهمیات میره، با شیاطین جنی ارتباط میگیره. یعنی این چیزا بارها گفتیم، چیز تحت عنوان احضار روح نداریم. احضار رو برگه احضاری هر کسی میفرسته که زورش زیاده، مثلا ما نمیدونم روح یه نفر احضار بکنم بیکار، اون روح بدبخت الان یه جای گیره. خب اینجوری نیستش که یا تو بهشت یا یه جای جهنم، بعضی جا گیره نمیتونه بکش. اینا معمولا جن بازیه، یعنی یک شیاطینن که خودشون شبیه اون آدم میکنن، میان این فکر میکنه روحی رو احضار کرد. از این خبران نیست اصلا. پس ما هر بار به جسممان فهماندیم، به روحمان فهماندیم که هر آنچه که جسم گفت الزاماً حکم و حکومتی نیست که تو انجام بدهی، حکم و حکومتی دست عقل است، شما رشد کردی. و حالا باشه روحمون رو آزاد کردیم، متوجه چی بکنیم؟ حالا مرتضی متوجه شیاطین میکنه، شما متوجه خدا میکنه. و چیزی که اینجا به دست میاری صد هزار سال مرتضی نمیتونن به دست بیارن، صد هزار سال. حکایت اون فردی میشه که آوردنش خدمت آیت الله طباطبایی دیگه، مرتضی رو از هند آوردن، اینو چند نفر از همین طلبا دیده بودن، امام موسی صدر هم اول رفت با این کلکل کرد، بعد اینا میگن دیدیم امام موسی صدر رو نشون توی مجمعی سینه بزرگ، گفت بشین اون تو، میگفت مجمع رو تکون داد، گفت خیلی ترسیدن. بعد بردنش پیش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی گفت من وقت ندارم با این جنگولک بازی و وقت خودم تلف بکنم. علامه طباطبایی انقدر وقتش براش مهم بود، هم تفسیر المیزان که مینوشت، اول مینوشت بعدا نقطه‌هاشو میذاشت هر سفر، گفت چی؟ گفت من بررسی کردم اینجوری زودتر. ببین چقدر مثلا آدم اون بغل نشستم، گفت او یه کارایی میکنه، کارایی میکنه، گفت الان داشتم چی مینوشت، مینوشت، میگه هر از چنگا اینجوری سرش میاد بالا زیر چشی، یه نگاه میکنه میگه قرمز میشد، بعد چشو که برمیسونه یه نفس راحتی میکشه. این چندین شاهد داشت این اتفاق. بعد کسایی که هنوز زندن، برخی از اون کسایی که این صحنه دیدن، میگه بعد نمیشدیم چی شد؟ گفت من هرچی کار میکردم به اون که نمیتونستم رسوخ کنم، اما این وقتی نگاه میکردم میگه قشنگ جونم میومد زیر گلوم، میخواستم بمیرم، میخواستم جان بدم، میگه ول میکرد. این چیزی که در اثر عبودیت به دست بیاد، اون کسایی که در اثر عبد خدا بودن و اینکه قلب خودشون رو آماده بکنن چیزی به دست بیارن، فرقشون با این جنگولک بازی اینه که ای به یک نفر یه قاشق عسل تر تمیز بذاره تو کامش، یه موقع است یه قطره عسل بنوزی لای سنگ ریزه ها، دست و پاشو ببندیم، بعد اونجا هم کلی مورچه و زنبور و حشرات ول بکنی، بگی الله این سنگ ریزه ها با زبونتون یه خورده شیرینی رو احساس کن. خب این نکته به نظرم مهم بود و کلیدی باید لحاظ می‌کردیم که ما حواسمون باشه هر بار که ما داریم به این موقع است عرض کردیم اون دستوری که غریزه ما میده دستور درستیه، آقا تشنه‌ت باید آب بخوری، حالا روزم نیست آب بخور، این که ایرادی نداره که. اما اگر این دله شد هر دستوری دیگه بهت میده، متوجه شد همه رو برای خدمت به خودش میخواد، اون خوده خود رأی پیدا میکنه، فقط خودش رو میبینه، همه چی باید فقط به سمت منه، همه باید خدمت گذارین آقا باشه، این باید بفهمه همچه خبرهای نیست. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست و اون هم عقل است که نمانده خداست. یه پیغمبر ما هممون داریم، پیغمبر درونی که عقله، ما عقلمون داریم، ما الان داریم اینجا مثلا میبینیم عجب توی بانک اینقدر پول چیدن مثلا باشه و دوست رو میبرداریم، چی مانمون میشه؟ فرض کنیم مسلمون هم نیستیم، حلال حرام معلوم نمیشه، پلیس دم در بانک، دوربینای اونجا، پس چی اینجا باعث میشه اون اروپاییایی که مثلا برخیشون دین ندارن این کار نکنن؟ ترس پلیس و آبارکله این هست. خب اما ما یه بازدارنده درونی داریم، اون خیلی از این اولا اینجا پلیس هم نباشه، مثلا یه دقیقه که تو آمریکا برق میره و بدبخت میکنن مردم، یک دقیقه به خاطر ادیسون برق قطع میکنن، تازه تایمش هم اعلام نمیکنن، همه جا هم UPS داره، با این وجود کلی دزدی میشه. فکر نکنم به خاطر مثلا اخلاقیات یا حرفا چیه. شما دیدید بعضی موقع اون طوفان میاد یه جایی از اینجوری چی کار میکنن فروشگاه رو با خاک یکسان میکنن، وقتی خدا نباشه همینو همیشه برای خوده. اما این دفعه میخوام یه خورده یه راجع به اثر زیستی صحبت کنم، خیلی برای اینکه مثالمو شروع بکنم مثال خوب میذارم. فرضا ما از تهران داریم میریم سمت قم، دو تا جاده داره درسته، یکی همین جاده اصلیه، یکم جاده قدیمه که کامینا میندازن میرن، دیدید جاده اصلیه چند بانده است، جاده قدیم نه دو طرف هم هست، مثلا ماشین هم میاد خطرناک هم هست و اینا، مثلا بعد از این کامینا هم سبقت بگیری و حالا خطر داره. عموم مردم هم از همین جاده چند بانده میرن، تمام این چیزایی هم که مثل این پمپ بنزینا و این مجتمعای رفاهی هم که هستش برای این، چرا؟ چون تردد از اینجا چیه؟ بیشتر، چون بیشتر میصرفه تردد انجام بدی. اگر یک روزی مثلا کامیون ها خیلی رفت آمدش اونجا زیاد بشه، به نتیجه میرسن اونجا رو مثلا چیکارش بکنن؟ یه لاین اضافه کنن به بغلش، یا مثلا مجتمعای رفاهی ویژه هم برای مثلا راند کامیون ها مثلا اونجا بذارن، خب یا مثلا پمپ بنزینای بزنن که یا در واقع پمپ گاز برای گازوئیل براشون بزنن، یعنی ویژه برای اینکه مثلا وقتشون هم طرف نشه، راحت باشن، ساعت زدنشون ویژه باشه، خاص باشه، یه چیزایی براشون لحاظ میکنه. اما به غیر از این دوتا از تهران تا قم کلی، شما همین تهران قم که میای از دور شب که میای جاده رو چراغاشو میبینی، خیلی جا شما تصورتونه که جاده مستقیمه، مستقیم نیست، قشنگ دیدی پیچ داره. خب و با خودم میگه عجب این اگه صاف صاف می بود مثلا از این 120 کیلومتر هم کمتر میشد، مثلا میشد 100 کیلومتر. حالا مثلا ما هر وقت خودم بخوام فرضاً با یه هواپیما بریم دیگه رو جاده که نمیریم که، صاف یه خطی رو میریم، ما با یه هلیکوپتر بخوام بریم صاف یه خط، این همه بیابون اون بغل، چرا اونجا جاده نیست؟ خب دیوونم به اونجا جاده بزنیم، چه هست دیگه. اگه رفت آمد خیلی زیاد شد ما یه لاین اضافه میکنن مثلا، یا یه جاده دیگه ما رو بزنن مثلا، فقط اتوبوس ها رو از اونجا بفرستن. خب یا مثلا شما کربلا و نجف این مسیری که میرید تو نقشه نگاه کن، کنارش یه جاده نظامیه، جاده صاف از کربلا به نجف، جاده کربلا به نجف یه خورده قوس داره، اون نزدیکتر هم هست، جاده نظامیه که فقط نظامی از اونجا میرن میان. پس هست، ما هر بار که مغزمون یه فرمان میده ما چیکار میکنیم؟ یک رد عصبی میسازیم. مغز من و شما تا قبل از این فکر میکردن 1 میلیارد سلول داره، بعدا فهمیدن یک اراجیفی بیش نیست، و هرچی هم گشتن نفهمیدن اولین بار کی اینو گفته. اینش جالب تره. این اولین بار کدوم فلان فلان شده بودن انداخته سر زبان. کتاب علمی راه پیدا کرده. دو تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن مغز یک انسان بالغ مرد 100 میلیارد سلول داره. یعنی اینا یک صدم فرض کردن. یک رابطه هم بین جثه و مغز افراد هست. رابطه نسبتا معقول و مستقیم وجود داره. و خدمت شما عرض بکنم که آنچه که ما رو خیلی متفاوت کرده از بقیه حیواناتی که خدا آفریده همین مغز بزرگ غلطه. الزاماً بزرگ نه. چون مغز فیل 4-5 کیلوه. مغز وال 9 کیلوه. نه، این مغزی که تا این تعداد سلول داره. یک زن 70 کیلویی 1 کیلو 200 گرم مغزشه 86 میلیارد سلول مغزی داره که 16 میلیاردش تو بخش کورتکس مغزه. بخش خیلی خاص و ویژه‌ای. نکته رو خوب دقت بکنید. و جالب بدونید این مغز حدود 1/4 تا 1/5 انرژی بدن رو مصرف میکنه. یعنی به لحاظ وزن خیلی کمتر از میزانی که انرژی از ما میگیره. هر بار که یک پیامی فرستاده میشه این به واسطه نورون ها انتقال داده میشه. این نورون ها هم در جاهایی به اسم سیناپس اینا به هم متصل شدن. هر نورون مخصوصا تو بخش مثلا قشری مغز مثلا با 10,000 نورون دیگه ارتباط داره. یعنی فکر کنید 3 تا نورون کنار هم دیگه چند حالت به وجود میاد. اصلا که محاسباتش از دست ما خارج میشه. یه شاهکار خلقت و مهندسی حقیقتن. یک پردازشگری انجام میده که نمونه نداره. هر بار که ما یک دستوری مغزمون میده این نورون ها شروع میکنن چیکار کردن؟ اونو انتقال دادن. یک بخشش الکتریکی یک بخشش هم شیمیاییه. این کار انجام میشه. دفعه بعد که مغز بخواد دستور بده خوب دقت بکنید. مغز ما این خودمون تنبله. دوست نداره فسفر بسوزونه. دوست نداره انرژی مصرف کنه. اگه مسیری باشه مسیر جدید درست نمیکنه. میگه خواهم مسیر تهران قم هست دیگه همینجا میره. چرا بیابون دوباره آسفالت بکشیم؟ و هر بار اون رد عصبی تقویت میشود. یعنی هر بار که شما کارو انجام میدید دفعه بعد هی قبلا یه مستمر رفاهی بود الان به مستمر رفاهی جدیدتر میزنن. آقا تابلوهاشو درست میکنن ها، پارکینگو درست میکنن، پمپ بنزین مثلا پمپ گاز هم اضافه میکنن. یه کاری میکنن که دیگه هر بار دفعه بعد نیست صرفت باز هم شما همون قبلیه رو برید. درست شد؟ این رد عصبی هی تقویت میشن با توجه به اینکه این نورون‌ها هم با هم ارتباط دارن و خیلی خیلی در واقع ساختار جالب و جذابی داره. بعدن خواستید خودتون برید تحقیق بکنن. خیلی نمیخوام دیگه در واقع علمیش بکنم. و جالب بدونید تو قشای پوشاننده بیرونی این تکانهای الکترونیکی که به وجود داره یه ولتاژ خیلی کمی رو تولید میکنه. اگر کل قدرت الکتریکی سلولای مغز رو جمع بکنن نهایتا میتونه این لامپای کوچیک 100 واتی بوده بتونه میتونه یه لامپ 10 واتی رو روشن کنه. یعنی با این برق بسیار بسیار کم اینجوری داره اینجوری کار میکنه. خب خیلی شاهکار دیگه. حالا یه نکته اتفاق، اگر ما بخوایم یه کاری انجام بدیم و راجع به اون رد عصبی داشته باشیم دقت کنیم اما نشه انجام بدیم چی میشه؟ مغز معطل نمیمونه، یه خورده تعامل میکنه، رد عصبی جدید میسازه، این تو رو میرسونه قوم. میگه این جاده نری بسم الله، یا آفرود سوار شو بنا تو بمون برو بنا جاده قدیم برو، رد عصبی جدید میسازه. دیدید میگن آدمایی که میخوان آلزایمر نگیرن چیکار کنن؟ یه زبان دیگه برن یاد بگیرن. یه زبان دیگه یعنی نورون‌های بیشتری را درگیر کردن. این میخواد برسه به اون نورون پیداش نمیکنه، قطع شده از بین رفته، دچار یه بیماری شده، یه چیزی شده اونو نمیتونه پیداش کنه، میگرده نمیتونه پیداش کنه، میزنه نورون بغلی ارتباط میگیره دوباره ردو پیدا میکنه و اینو با کمترین انرژی ممکن انجام میده. به خاطر همین ما عمدتاً دوست داریم، یعنی مغز ما فرمان میده که طبق عاداتمون عمل بکنیم. عادات ما در واقع همان رفتارهای ثبت شده ما در نورون‌های مغزمونه. عادات ما یعنی از همین مسیر معروف جاده تهران و قم، برو برو سمت تهران یا برو سمت قم. همین. اگر یک نفر انعطاف پذیری عصبی داشته باشه چی میشه؟ یعنی از اون جاده نره، مسیر جدید باز میکنه. این مسیر جدید مثل مسیر قدیم خیلی حرفه‌ای نیست، اما چیه؟ کار رو اندازه دیگه، دیرتر میرسی اما رسیدی بالاخره. بعد اونو تکرار میکنه، دفعه بعدم بخوره به پی سی دوباره تکرار میکنه، دوباره قشنگ چارباندم و خودش رو میندازه، میگه و بستود بستود که بستود، از این طرف میره. هر چی شما از مغزتون بیشتر و درست‌تر استفاده، بعضی میگن بیشتر استفاده کن، خب باشه همون رد دسته بره هی داره میره میاد، نه، بیشتر و درست‌تر یعنی نورون‌های بیشتری رو درگیر بکنید، شما از توان بالاتری بهره میگن که این عبارت گوشه، انعطاف پذیری عصبی منجر به افزایش هوش میشود. خوب دقت کن، یا این دکتری پروفسوری به اسم پروفسور دنسون تو استرالیا همین الان زنده است، حی و حاضره، دراز میشن چون یه مقالهش هم سرچ کن تو اینترنت میاد. خب ایشون اومده چیکار کرده؟ توی مدرسه ای کلی شاگرد داشته، اومده شاگرد داره اونا که چپ دست بودن و راست دست جدا کرده، به چپ دستا گفته با دست راست بنویسید، به راست دستا گفته با چپ دست چپ بنویسید. یعنی کارهایی که عادت دارید هر روز انجام میدید و یه جور دیگه انجام بدید. اگه پیرهنتو با دست راست دکمه‌اشو می‌بندی، نفه چی؟ با دست چپ ببند. اگر شستت عامل خیلی مهمی تو بستن دکمه‌ها، اینو حذفش کن، سعی کن با 4 تا انگشت سعی کن به سختی چی؟ دکمه‌تو باز و بسته کنی. خب این چی کار می‌کنه؟ این ردای عصبی جدید می‌سازه. نتیجه کار اون آقا چی شد بعد از اینکه چند وقت گذشت از اینکه به راست دستا دستور داد چپ بنویسن و برعکس؟ جالب شد، پرخاشگری این دانش آموز اومد پایین. یعنی این دانش آموزا دیگه سری دعوا درسته میکردن. این که ما عصبی میشیم، بحث روحیش کامل گفتن شبیه گذشته، درسته؟ عصبی میشیم یک دستور آنی، به خاطر اینکه احساس کردیم خود ما به خطر افتادیم، حرف من به زمین افتاده، مغز دستور میده بزنیم فلان فلان شده رو حذفش کن. دقیقا همونجوری که مغز میگه پلنگ یا یه خرس دستور بده این از قلم رود بنداز بیرون، این یک حیوان عمل میکنه. اساس هوش انسان یعنی بازداری. هرچین بازدارندگی و بازداری در شما بیشتر باشه، هوشتون بیشتر میشه. رابطه مستقیم پیدا کردن نورولوژیستا. میگن افرادی که هرچی مغزشون دستور بده سرزر عمل نمیکنن، در موردش فکر میکنن باهوشتر میشن. ما گفتیم ما مغز رو آک میگیریم، گفتیم فقط سه تا که الان رد دستای بیشتر نداریم دیگه، رو دستشویی بلدیم، رو آشپزخونه، رو خونه، رو در حیاتو که گم نکنیم. شما یه آزمایش یک نفر انجام داد، حالا اینم یک آزمایش کاملا تو حوزه نورولوژی بود، اومد چیکار کرد؟ یه بوربرینگ اضافه کرد به فرمون دوچرخش، فرمونی که اینوری میچرخون یه چرخنده زد، لاستیک اونوری میچرخید. 6 ماه با این تمرین کرد، خوب دقت بکنید، و تونست چی؟ یاد بگیره خشن دوچرخه سوار میکرد. بچه 5-6 سالش اونم کنارش بود، بچه 6-7 سالش، اون 2-3 ماه یاد گرفت. چرا؟ چون اصلا دوچرخه سوار نشده بود، چون این رد عصبی رو داشت، دست خودش نبود، هی باز دستور میداد به این طرف، هی دستور میداد به این طرف. اینه که یه نفر داره مثلا پلی استیشن بازی میکنه، جا دکمه رو عوض کنه. چند روز اول پدرش در میاد. چون که رد عصبی اینه، میگه بس تو نگاه نمیکنی. یا مثلا دندای ماشین عوض، یا جای پدال عوض بشه. نمیتونه طرف رانندگی بکنه. من ماشین خودم ماشین معمولیه، یعنی گیربکس معمولی دستی. بعد پشت ماشین دنده اتومات نشسته بودم، آقا هی دستم مینختم. این دیدی چقدر پیش میاد برای آدم؟ جالبه ایشون بعدن رفتش اونا، فکر کنم اینم تو استرالیا بود، اشتباه نکنم که کشور غربی بود، نیوزلند بود، استرالیا کجا بود، میگه بعدن رفت روی سن شروع کرد دوچرخه سواری کردن و یه جایزه بزرگ گذاشت که هر کی میتونه بیا اینجا، هیچ کی نتونست، اصلا نمیتونست دوچرخه رو یه متر نمیتونستن جلو برن، میخوردن زمین. بعد جالب اینه که خواست دوباره برگرده به همون حالت قبلیش، سخت میتونست برگرده، اما برگشتش دیگه 6 ماه طول نمیکشه، خیلی کمتر طول میکشه، چون دیگه رد عصبیش وجود داره. اینه میگن آقا میخواهید آلزایمر نگیرید، کارهایی که عادی انجام میده باید اگه چپ دست انجام با راست انجام میده، یه زبان جدید یاد بگیرید، مسیرهای عادی، اون چیزی که عادت کردید اینا رو تغییر بدید. خب خیلی بحث جالب تری هم میشه. قسمت بادامی یا بادامه مغز ما، اون که حالا آمیگدال میگن به قول پزشکان که فارسیش میشه بادامی، این خیلی از رفتارهای نفس اماره ما که انه فرض کنه توی مغزم بخوایم اینو بگیم مطمئنه و اماره و لوامه، اگر بخوایم بگیم نه که اینها همینجاست، این دستور بهت میده. شما یه نفر آدم مثلا نظامی لازم نداره که مثلا لحظه که خمپاره خورد بشین آنالیز کنه، خب به نظرتون من چیکار کنم؟ خدا بیامرزه تموم شد یه چیز ازتمونه که اون لحظه دقیقاً بعد یه واکنش چیز داشته باشه، سری یا ماشین داره میزنه بهت، سریع ببری بالا، خودت از جلوی رها بکنی، فرار بکنی، خمپاره میزنه خودتو بنوزه. آره. اما نه هر کاری. مغز ما دوست داره همه رو بفرسته همون جایی که قبلا تجربیتش وجود داره، دستور میده سریع انجام بده. درست شد؟ آقا مثلا شما به یه نفر بگی که سریع روی کاغذ پشت سر هم سریع چند خط بنویسه شرکت ملی نفت ایران، تون تون سرعت بنویسه، نقطه‌هاشو نذاره، ببینید به چه فلاکتی میفته، اصلا نمیتونه. حالا اون جایی که گیر میکنه میخواد نقطه رو نذاره چی میشه؟ پی اف سی مغز فعال میشه همین جلو. فرق ما و میمون، یه فرقای اساسی ما و میمون. هر بار کاری خواستید بکنید اینو فرستادید به این قسمت قدامی مغز یا پی اف سی مغز، باریکلا اونجا باعث میشه آنالیز بکنه، رفتارهای سنجیده انجام بده، آدمهای موفقن که آنالیزش از اون بخش خود مختار مغز و خود رأی مغز میکشونن به اینجا. و این چیزی که گفتیم، مثلا شما کافر باشید میخواد موفق باشید تو زندگیتونه، هیچ کس دیگه نمیتونه هر جوری دلش بخواد شما رو بخندونه، هر جوری بخواد شما رو بگریونه، هر جوری بخواد از احساسات شما سوء استفاده کنه، نه، چون شما یاد میگیره مغزتون که صبر کن، این باید بررسی بشه. کجا بررسی میشه؟ میاد اینجلو بررسی میشه، به نظر خیر انجام نمیدم. نکته جالبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. فرض بکنید ما میخوایم یک رفتاری رو سریع انجام بدیم، دست خودم هم نیستش دیگه، مثلا یه هایو کرده ما هم یه هویی کنیم، ماشین کنارمون رد شده یه بوغی زده، ناخودآگاه بوغو میزنه، برای چی بوغ زدی اصلا تو؟ تو چی گفت اصلا؟ چی کار داشت؟ دست خود طرف نیستش. خب خیلی از دعواهایی که بین آدما رخ میده بخاطر همینه، اینا دوست ندارن از اون بخش انسانی مغزشون استفاده کنن، بخش میمونی رو بیشتر استفاده میکنن، همونجوری هم محشور میشن، همینجوری همونجا محشور میشن مثل حیوانات. اون متفاوت کرده ما رو همینه، اون تقوا، پرهیز کردن و بازداری. نه انجام نمیدم، کی گفته؟ بچه کوچیک اینا نداره، وقتی داره یه جا شکلات ببینه میره ور میداره، کار نداره، مغازه مردمه، ها؟ متوجه میشه، هرچی بزرگتر میشه اینو میفهمه. یا مثلا ادرارشو گفتیم نمیتونه نگه داره، هرچی واکنش نشون میده میفهمه مغزش که آه چرا بهشون برخورد یه خورده تن. خب ظاهرا این کار اینجا نباید انجام بدی، یه خورده کند. اول شروع میکنی سه آلارما بد دادن، آقا وقتش رسید، آقا این میخواه کاری بکنی فکر بکن، من یعنی من علم میزم فاتح همه جارو میخونم، بعد یا کار به جایی میشه خودش میتونه. و جالبترینه که سنش بالاتر میره تو خوابم میتونه کنترل کنه خودش. آره، آدم اینطور میتونه مسلط بشه بر امیالش که حتی تو خواب هم خودش رو کنترل کنه. این بخش از زندگیمونو چون کاملا زیستی بوده لازم داشتیم استفاده کردیم، نتیجهشو دیدیم، بخش دیگه طرف میگه که من نمیتونم جلو خودم بیام، شما انسان نیستی. پاسخ کسی که میگه نمیتونه جلو خودم بگیرم اینکه تو آدم نیستی، تو دقیقا مثل یک بچه کوچیک یا مثل یک حیوان همون که فرمان میده رو انجام میدی. و این خیلی بحث خطرناکیه. میگه هسته قاعده جانبی بادامه نقش مهمی در یادگیری و حافظه ایفا میکنند. بادامه علاوه بر نقش اصلی در درک احساسات و ایجاد پاسخ‌بانها در تعدیل درد نیز دخالت دارد. چه خوبیه، مهمه، تو مغزم باید باشه. هسته مرکزی بادامه به عنوان بادامه کنترل درد معرفی شده است. آمیگدال همچنین مسئول تظاهرات هیجانی چهره مانند خوشحالی و ترس است و و نقش مهمی در اکتساب یادگیری‌های هیجانی دارد. یادگیری‌های هیجانی، واکنش‌های هیجانی. تو آدم هستی، نباید همه واکنشات هیجانی باشه، چون کاملا قابل کنترل. گفتم مسلمان نیستید، عیب نداره. به معنی یک انسان دوست دارید محیط نتونه رو شما تأثیر بذاره. آدمای موفق کسایی که محیط نمیتونه روشون تأثیر بذاره، اینا رو محیط تأثیر بذارن. جو عمومی اینا رو نمیگیره، همه چی رو بررسی میکنن. برای همین تو بیزینسشون موفقن، تو درس خوندنشون موفقن، تو ازدواجشون موفقن، تو انتخاباشون موفقن. نشد که حالا این هورمونا ترشح کرد تو خونه، یه قیافه دختری خوشت اومد، یه قیافه پسری خوشت اومد، همون با اون آدم ازدواج کنی. نه، جلو خودشونو میگیرن، آنالیز میکنن، بررسی میکنن. و هر بار که شما این کار رو میکنید، نورون‌های بیشتری رو درگیر میکنه، از مغزتون بهره بیشتری میبرید و آدم میشید که تحلیلگر میشید، متفاوت میشید. این یک ارزش برای شما میاره. یه اختلال شخص، یه اختلالی داریم به عنوان اختلال شخصیت ضد اجتماعی، APD، Anti Social Personality Disorder. اینا کیان؟ اینا آدمایین که اول باید بگم درصد شیوعش چقدر. میزان شیوعش تو آقایون 3%، تو خانم‌ها 1%. اینجا دقت کنین. تو زندانی‌ها خب طبعا مثلا اگر زندانی مرد بشن 3%، زندانی خانم 1%. تو زندانی ها 75%. یعنی یک ارتباط کاملا منطقی بین کسایی که مغزشون اینجوری ازش بهره بردن و کسایی که چی جرم انجام میدن تو جامعه وجود داره. یعنی این اصلا مغزش لذت میبر از مجرم بودن. هر بار که فریاد میزنه، عربده میکشه و جایزه میگیره بابت این کار، مغزش چیه؟ میگه شما جلو آدم بی انصاف، دقت کنید، طلب انصاف کنی خودش بی انصافی. عجب عبارت عجیب و دقیق عمیقی. اون آدم هر بار که مردم ازش طلب انصاف میکنن، جایزه بیشتری میگیره، اون رد عصبیش قوی تر میشه، بار بعد اونو بدتر انجام خواهد داد. کیف میکنن مردم به گرد پاشون میفتن، به دست و پاشون میفتن. هر بار این آدم جبارتر میشه، هر بار این آدم ظالمتر میشه. بعد جلوز ظالم وایسی بزنه تو دهنش که مغزش بهش فرمان بده داداش نه اینجا دیگه سفته، اشتباه کردی، با پوز به جای سفت نخوردی. خوب دقت بفرمایید. بررسیه که صورت گرفته نشون میده این اختلال الگوی خانوادگی هم داره. یعنی چی؟ هنوز بحث ارثیش خیلی اثبات نشده که نه ارثی هست یا نه. اگر هم اثبات بشه خیلی مهمه که پیامبر من و شما به شما فرمود، به من و شما فرمود که میخواد ازدواج کنی، به اعمام و اخوال اون بابایی که میخواد بگیرید هم برید نگاه کن، به دایا و عموهاش هم ببینید. خیلی عمیقی این عبارت. بله. دو، تربیت خانوادگی. این از بچگی اینجوری، این بچه یه ساله هنوز چش وا کرده، گوش وا کرده، تو خونه اینو دیده که اینو بیار، نیاوردی بشقاب تو دیواره، واسه فوشو کشیده به تمام کس و کار یارو. این همینجوری بار میاد. این ساختار نظام پاداش گرفتن، پاداش گیری مغزش همینجوری که فک و فامیلش بزرگ شدن. خیلی باید این آدم سختی بکشه، ترک عادت کنه، مثلا دو شرخی گفتم 6 ماه باید جون بکنه تا بتونه درست بشه. ما یه رفیقی داشتیم، این چپ دست بود، با هر دو تا دست تر و تمیز می‌نوشت. بعد من بهش گفتم چطور شد اینجوری شدی؟ اول راهنمایی بودیم، اول دوم راهنمایی، گفتش که من بچه که بوده مادر پدر مادرش هم فرهنگی بودن، مادرش گفته تو چرا چپ دستی؟ متأسفانه قدیما چپ دستی رو بد می‌دونستن، توی دفترچه کنکور هم معلولیت مثل نوع معلولیت که چپ دستی رو هم نوشته بود. خب بعد یعنی اصلا خیلی زشته دیگه، یعنی اصلا که چپ دستی رو معلولیت میدونستن. بعد این مادرش گیر داده که تو حتما باید چیکار کنی با دست راست، این با هر دوتا میتونست بنویسه. یعنی ما کامل دیدیم. یا خود رهبر انقلاب بعد از تروری که صورت گرفت در مورد ایشون، خب ایشون راست دست بود، مجبور شد با دست چپ بنویسه، خودونه مینویسه. خوب دقت بکنید، ما مفخور بار آوردیم مغزمون رو، ازش بهره بکشید. مثلا خیلی از این تجزیه تحلیل‌ها رو ما تو نیمکره سمت چپ مغزمون انجام میدیم، در حالی که از نیمکره سمت راست هم میتونیم استفاده کنیم. همین برنامه بود که توی تلویزیون این فیتیله یا بچه های کوچیکو می آوردن پشت سر هم جمع می زدن. دیدید یا نه؟ پشت سر هم همیشه دید دستاشون رو تکون می دادن اینجا. چون اونا سیستم چرتکیه یاد گرفته بودن. اونا 57 و 47 رو هم جمع نمی زنن. تصویر 57 و تصویر 47 روش اضافه می کنن. تصویر جدید ساخته میشه. اون تصویر سیو میشه. و این اداره که از نیمکره سمت راست مغزش استفاده میکنه. حالا که این یاد گرفت از نیمکره سمت راست مغزش استفاده بکنه، کارایی دیگری هم خواهد داشت مغزش. چرتکه تصویریه. الان مثلا این مداح عزیزی که بعد از من میان مداحی میکنن اینجا، ایشون مؤسسه‌ای دارن رو همین حوزه دارن کار میکنن. شاید داشتیم صحبت میکنیم، شما چون دارید راجعش چیزایی، چون من قبلا این صحبت گفتم راجع میخوام صحبت بکنم. نشستیم یه نیم ساعتی زودتر من رسیده بودم، داشتیم هم صحبت میکنیم. میگم مثلا ما مواردی داریم که پدر بقالی داره، پسرش هم کنارش کار میکنه. پسر با ماشین حساب کار میکنه، پدر با چی؟ با چرتکه. اولا پدر که سریعتر جواب میگیره. خیلی سریعتر به جواب میرسه. دوم این که این پیرمرد مشتری‌های قدیمی رو از پسر جوانش سریع‌تر به یاد میاره و بیشتر تو یادشونه، چون حافظه تصویری این آدم و آنالیز تصویرش قوی‌تر شده. خب شما کلاً از اون بخش استفاده نمی‌کنید، آک نگار داشتین نایلون کشیدی روش، من نمره کی مورو ملخ می‌خواد بخوردش. یه روزی برسه شرمنده بشیم بابت اینکه چطور این دستورات اسلام حالمون نشد. شما دیدید ناخودآگاه به خاطر شباهت چهره یه نفر به چهره یه نفر دیگه کلا از اون آدم بدتون میاد. میخندید دیگه، الان دارید میخندید، دارید تایید میکنید زهر مار. اون خندیدن داره. شاید اون آدم خوبی باشه. مؤمن باید اینجوری قضاوت بکنه. دید این عبارت جان هر کی شنیده دستش بره بالا. اینقدر این قیافه ها بدم میاد دست بره بالا. این اوضاع مملکت چیه؟ یعنی خدا نمیتونه یه روح خوب، یه عقل خوب توی اون نوع قیافه بده؟ نه دیگه. اینا که این ریختن کلا از رد خارجن، از نظر موجود ناموجود، از این نظر آدم. چرا مغزش یه بار احتمالاً نسبت به این عینه کتکی خورده، یه نارضایتی تو ذهنشه. خب کلا نسبت به اون چهره ها حساسیت داره مغزه، طبیعی هم هست، شرطی شده. رد عصبی که ساخته شده در راستای نهی و نفی این نوع قیافه هاست. بس هم مثلا آقا انقم دارم طرفی میبینم از فارسا بدم میبینم، از ترکا بدم میبینم، از چه حرفیه؟ حالا مثلا یه همسایه فارس، ترک، عربی، عجم یه چیزی داشته، یه دعوایی شده، کلن دیدی میبینم این قسمت حیوانی مغز شماست. این برای همون که خمپاره میزنن دراز بکشه رو زمینه. این برای اونه که یه ماشین یه چیزی حمله که یه چیزی پرت کنه سمت چشت یا چشتو بگیریه، برای اونه. تو آدمی، تو باید از این رو بگیر مغز خیلی غلط کرد دستوری تو قشته بینم همین مغز مارمزون هم به من دستوری تو برو آب بخور. میگم خیلی غلط کردی قشته. حالا فهمیدی روزه چیکار میکنه؟ چه اتفاقی داره میفته که ما متوجه نمیشیم؟ امیرالمومنین میفرماد پرخوری با تیزهوشی سازگار نیست. هر بار که شما گرسنه اید و کنار میرید به مغز میفهمه، مغز در حال فهمید تا سیر نشه ول نمیکنه دیگه، فرمان مغز اینه، انقدر بخور تا سیر شی. باز دستور آلارم سیری رو میگیره میگه بس. هنوز که گرسنه‌ای کنار میری، سوای اون بحثی که برای معده و کوفت و زهرمار اینجور چیزات خوبه، اونا به کنار، برای مغزت این فرمانو داره که همه چی باید بررسی بشه، داداش این نیستش تو فرمون بدی. خوب دقت بفرمایید. یا اینو دقت کنید، عجب روایتی، تجارت موجب افزایش عقل میشود. کسایی که تجارت میکنن عقلشون زیاد میشه، رها کردن تجارت عقل را کم میکنن. تجارت یعنی چی؟ یعنی با 100 مدل نه 1000 مدل آدم با خلقیات متفاوت یاد بگیری به نتیجه یکسان برسی. خیلی جالبه. با یه نفر میاد اصلا یه بار بهش بگی آقا این گرونه پامجو میره، به درک رفتی، خب در مغازه به تخته کنی. درست شد؟ ما تو دفتر خودمون بچه هایی که یه برهی تو بازار کار کردن موفق تر بودن. کاملا اینو اصلا جامعه آماری جلو چش خودم دیده بودم. چرا؟ چرا دو تا چیز یاد می‌گرفتن؟ یک، حواس جمع بودن چون تو بازار کار کرده بودن، پولشون رو کسی بالا نکشه. کار ما هم حواس جمعی می‌خواست. با تمام این فرقه ها و اینا در افتاده بودیم، حواس جمع می‌خواست. کلی دشمن نفهم هم داشتیم، یعنی خودیایی که می‌خواستن خوبی کنه. آره کلی از اینا هم داشتیم. گل مارادونا رو ول کن اینا رو بچسب. خب بعد آدم حواس جمع می‌خواست. دو، یه کاسب یاد میگیره روابط عمومیش بالا باشه. در عین اینکه حواس به مالت هست، همچین هوشه‌ای و یلخی هم زندگی نکنی. از اون طرف هم مردم رو نبرونی بگی آقا بار به کارت من اینجا، نه، روابط عمومیت قوی باشه، مردم بتون جذب بکنی، اما از اون طرف هم چی؟ حواست باشه. میفرماد عقل رو زیاد میکنه تجارت. شنیده بود این روابط رو؟ اینا به درد ما نمیخوره که اینا رو نباید بشنویم. کنه اینا به درد ما نمیخوره دیگه. وقتی ما میگم من و شما، ما با معصوم و با کلام اهل بیت فاصله گرفتیم. برادر من، ما ول کردیم کلام اهل بیت، بعد انتظار داریم اهل بیتی زن. انتظار داریم کار جمهوری اسلامی پیش بره، انتظار داریم کار ما مست... ما جمهوری اسلامی ما ساختیم، ما رأی میدیم به نماینده، خود ماها داریم میسازیم جامعهمون. روابطی عجیب غریبی داریم. از من معتقدم هیچ چیزی مثل عادت کردن به کاری خطرناک نیست. من حتی معتقدم مؤمن به ذکرای نمازش هم نباید عادت کنه. اینو از خدمت اساتید اخلاق میرسیم، نکته جالبی داشتن. اینو ماجراش تعریف کنم که بنده خدایی رفته بود پیش عزیزی، او هم گفته بود که گفتم میخوام ببینم نمازم درست میخونم خوبه یا نه فلان. گفته قنوت تو حذف کن. این قنوت رو حذف کرده بود، میگه یه لحظه به خودم اومدم دیدم دارم توی رکوع رکعت دومم میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. این مغز عادت کرده بعد از قول و الله دوم ربنا آتنا. متوجه این؟ یه نماز طرف یه مدت میره یه جایی 7-8 روز شکسته است، رکعت دوم میزنه تو گوشش دیگه، عشق میکنه ایول بعد تشهد سلام، خب برمیگرده تهران داره نماز میخونه، رکعت دوم اس ای بقیه چی شد؟ اثر رو میگه حتما. این عادت، هر چی ما یاد گرفتیم این عادت ها رو بشکنیم و شروع کنیم تمرین کردن، اصلا برای زندگی خود فرض کنید دینم ندارید، من این حتی به همه اینا رو پیشنهاد میدم. آقا عادت کردی با غذا نمک بخوری، بذار کنار، با من یه هفته این کار نمکن. عادت کردی با غذا آب بخوری، بگو من 20 روز این کار نمیکنم. نکته جالبش اینه که بعد یه هفته یا 20 روز دیگه اصلا میل نداری اون کار انجام بدی. خیلی جالب، سخته ها، اما آ طرف عادت کرده یه مدل خاص بخوابه، همش دمر میخوابه، میدونم بعدا عادت کرده خوابش نمیبره، اصلا خوابش نمیبره. طرف عادت کرده متکا بغل میکنه میخوابه. ما یه جایی رفته بودیم زمان دانشجویی، متکا کم بود، فلان فلان شده یه متکا رو بغل کرد. بابا اینا گناه دارن. من حتما باید متکا بغل کنم تا بخوام، نمیشه اصلا اینا. آخر یه گرمایی پیدا کردیم، پتوار تو کردیم، دادیم جا متکا، به این متکا دادیم به اون یکی. خب ماجرا رو حلش کرد. این یعنی چی؟ یعنی ما دیگه برده و بنده محیطیم. اما آدمی که یاد میگیره گیر این عادات نباشه، این آزاد آزاده، این بنده فقط یه نفر، اونم خداست. برخی از خانوما خوب گوش کنن که تا لنگ زور میخوابن. اینا میگن اصلا ما اگه صبح زود بیدار شیم سردرد میگیریم، بیچاره میشیم، اصلا نمیتونیم زندگی کنیم، بدبختیم فلانیم. چه چرت و پرت میگی؟ کلی در بین آقایون هم همچین چیزی هست. برخی از آقایون محترم هستن که صبح زود بیدار شن سردرد میگن، کم خوابش میرن سربازی آدم میشن. چرا؟ چون سربازی هیچ کاری نداره، 5 صبح بیدار باش، همچی چکل قدید کنن که بفرستنت بازداشتگاه، جوجه فنگت کنن که بفهمی یعنی چی. چی میشه بعد 2 سال طرف دیگه انگار کله گنجش خورد، کله صبح همجی بیدار میشه. عادت کرد. ما بابامون بازنشست که شد تازه ما فهمیدیم ایشون سر کار بوده، چه لطفی بوده به ما. بازنشست 6 صبح بلند میشد، بیکار میشد دیگه، ترق و طرق و میرفت نون میگرفت میامد، اگه میذاشت تو بخوابی جمعه ها ما بیچاره بودیم، جمعه ها دیگه بگی بخواب نمیتونست. عادت کرده اینجوری بار اومده 25 سال 30 سال تو ارتش با بلند شده صبح رفته بعدش هم میدون صبح بیشته دویده. ببین ما خودمونیم داریم خودمونو میسازیم. آدم خیلی خیلی تغییر میکنه. من رفتم بوشه برای اداره کل آموزش پرورش اونجا سخنرانی داشتم. یکی از مسئولینشون اونجا اومد، مهمون سره که برای ما گرفته بودن، برای خوش آمد که حالا فردا صبحش من سخنرانی داشتم. هوای خیلی عالی هم بود، یعنی زمستونش بود اونجا، بهاری هوای زمستونی. بعد صحبت همین آب و هوا اینجور چیزاش، گفتم خدا وکیلی الان بابا ما میگیم چند سال کولر اومده، چون من تابستونم شما اونجا برید هم 24 کولر روشنه تو تمام خونه ها، مغازه ها، ماشین. یعنی فقط شما یه تایم مثلا ماشین پیاده میشه تا خودتو برسونی به یه جایی هوا گرمه، سرد و گرمت میکنه، این استکان میشکننت. بعد من میگفتم بابا قدیما که شما کولر نداشتید چجوری زندگی میکنید بابا؟ بعد این بنده خدا برگشت من گفتش که گفت باور میکنی همین سوال برای خودم، آره آدم 55-60 سال سنش بود آخر خدمتش، گفتش که من خودم برام سواله. گفتم چطور؟ گفت بابا من چیز به شما بگم، ما بچه بودیم ما رمزون ساعت 2 بعد از ظهر تا غروب میرفتیم فوتبال بازی میکردیم زیر آفتاب. بعد میگفت الان من فکر میکنم تنم میلرزه. اون میگفت گفت فکرشو میکنم تنم میلرزه. گفت الان بچه هاتم اینجوری هم؟ گفت نه. یکی از این بچه های ما رفته بود، پسر خوبیه، میره این مناطق فقیر نشین و اینجور چیزا کلاس های آموزشی میذاره برای این بچه های کودکان کار و جور. رفته بود سمت این کوره های آجرپزی پایین تهران، بعد بیرون تهران، دو سه سال پیش بود، ماه مبارک رفته بود اونجا، اومده بود گفتش که میگفت من اونجا یه سری از عزیزان افغانستانی رو دیدم روزه بودن. شما نم کوره آجرپزی رفتید یا نرفتید؟ خیلیتون نرفت. کوره آجرپزی وقتی خاموش میکنن آجر میرن در میرن، وقتی میره آجر از اون تو در بیاری، من رفتم، یعنی خودم رفتم آجر در بودم اونجا، یه وانت یه پیکان وانت آجر در آوردم چیدم. بعد وقتی میره اون تو فکر کنم مثلا 60 درجه باشه، این آجرا داغ اصلا تلف میشه. من روزه سه سال پیش ما رمزون یه ما هم جلوتر بود دیگه، یعنی تو هوا گرمتر بود. آه چطور؟ عادت. ما خودمونیم داریم یه سری کارها رو خراب میکنیم، بعد میگیم آقا چرا اینجوری شد. ببین قرآن چی میفرماد؟ هیچ چیزی مانند عادت کردن به کاری خطرناک نیست برای یه انسان. مؤمنم قراره انسان باشه. و اما من خاف مقام ربه، میگه اون کسی که اینو بارو گفتم سخنم، حالا میفهمید معنیش چیه. اون چیزی که میترسه از خداش، از جایگاه خداش میترسه، و نه نفس عن الهوا، و نفسشو نهی میکنه از هوا و هوس، فان الجنه هی المأوا، بهش جاشه. نمیگه نفسشو نهی میکنه از گناه، عن الذنب عن الاثم، خب نمیگه از گناه، دقیقا عن الهوا. هوا یعنی چی؟ خواسته. فرقش هم تو اینه که خیلی از خواسته ها هستن که گناه نیستن. هوس که من بستنی بخورم گناه نه، برو خور. هوس که من مشروب بخورم گناه نه، هوس که بره بستنی بخوره این گناه نیست. اما میگه میدونی کی میبره ماجرا رو؟ اون کسی که یاد میده به نفسش هر چیزی نخواد. ببین ما تو ماه رمضان چه اتفاقی میفته برامون؟ غذای حرام که غیر ماه رمضان هم نمیخوریم که، ما گوشت خوک که نمیخوریم که، نجاست که نمیخوریم که، غذا حلال داریم میخوریم، نون حلال هم الحمدلله داریم در میاریم، پولو روزی تهیه میکنیم. همان حلاله به اون حرام میشه، یه حق نداریم بخوریم همان حلاله. طرف ازدواج کرده، میتونه رابطه جنسی داشته باشه با همسرش، ما رمزون میشه میگه آقا از این تایم تا این تایم نمیتونه رابطه جنسی داشته باشه. دقت کرد چی شد؟ نه که یه حرومی بهت حلال بشه، همون حلاله این دفعه حروم میشه انگاه بهت، یه برای یه تایمی. تو این تایم شما تمرین میکنید، تمرین میکنید که مغز شما بفهمه که اینا. برای همین مؤمنین پرخاشگریشون کمتره، برای همین مؤمنین خودداریشون بیشتره، برای همین توی جامعه ایمانی ها نه هر کسی ما دیدیم اسمش بشه مسلمان بگیم بالا فرم پر میکنه می‌نویسه دین اسلام بگیم مؤمنه، نه. توی جامعه ایمانی درست شما مگه چی بشه یه دعوایی ببینی؟ حالا ما کل مسلمان داریم که فقط نماز بخونن، فقط روزه میگیرن، اما هیچ فهم صحیح و درستی از چی؟ از اسلام ندارن. پس هر بار ما جلوی هوا و هوسمون وایستادیم جوری که کسی رو اذیت نکنیم ما. متوجه شدی؟ یه هوس کردی وانا آبه سرد بخوری، نخور. بهترین کار، دقت بکنید الان بزنید تو اینترنت راهکارهای مقابله با عصبانیت، برات این سری این چیزا میگن، بعد نگاه میکنه بابت اینا روایت داشتی عزیز من. مثلا دیدی میگن چی؟ میگن تا ده بشمرید. به بچه کوچیکم همینو میگن، میگن مامان جون بابا جون عصبانی شدی تا ده بشمار بعد هر کاری خواستی بکن. آقا عصبانی وایستاده بشین، نشسته بلند شو. میگه اون سیستمی که وایستادی اونو عوض کن، تغییر بده فرم بدن تو. کاملا اثبات شده است به لحاظ روانشناس. یعنی اون بخش خودران و خودرأی مغز که دستور میده میگه شما اون کار رو انجام نده، یه تایم کوتاهی بگذره مغز بیخیال میشه، رد عصبی جدید میسازه و بابت این بیخیالی میفرسته سیستم قدامی مغز، میگه بررسیش کن چرا اینجوری شدیم، پرونده براش تشکیل میده، دفعه بعد اون رجوع میکنه. خیلی منظم مغزمون. دقت داری چه اتفاق جالبی داره میفته؟ حالا قرآن میفرماد هر موقع میل به گناه، دستور دیگه، هوس، هوا، غریزه، عصبانیت، فاستعذ بالله، میگه وایستا به خدا پناه ببر. میل به گناه کردیم، میگه دو رکعت نماز بخون. این دو رکعت نمازی که میخونی اول حداقلش یک فاصله زمانی میندازه، مغز شما از اون اصرارش کمتر میشه. هر بار که شما جلوی گناهی ایستادی، رد عصبی او رو کمرنگ میکنی و کورش میکنی. به شما بگم در صورت تداوم دیگه انجامش نمیدی، مثل اون مرده میشه که حالا 6 ماه اینوری دوچرخه سواری کرده، دیگه نمیتونه به اون شکل دوچرخه سواری بکنه. هر بار که ما گناهی رو انجام میدیم، دفعه دوم راحت تر انجامش میدیم. اسلام به من و شما میگه فکر گناه هم نکن، چون فکر هم چیکار میکنه؟ رد عصبی میسازه برای شما، آماده میکنه. درست حالا نورونهای حرکتی دخیل نیستن، اما نورونهای حسی اون انتقال رو دوردن دادن، نورونهای ادراکی این کار رو انجام دادن. شما درکی داری از حرارت، میرسه آنالیز میشه، میگه دستتو بکش، این نورونهای حرکتی تو برگشتن که میگه این کار انجام. درسته شاید توی اون فکر گناه این کار انجام نمیده، اما نیمی از کار بگی چیه؟ حالا عبارت رو باید بخونم، حالت جا میاد. وصف العیش نصف العیش. ببین چقدر دقیق گفته شده اینا. فقط ما باید جماعت مسلمونه بگم چی شده. باید وایسین یه غربی بیاد برای ما، یه بنسونی تو استرالیا پیدا بشه، به اینکه هر بار شما کاری که عادت کرده انجام بدید، یاد بگیرید انجام ندید، پرخاشگری بچه‌ها کم شه، چون خودداری رو یاد گرفتن. دستور میده دستش اینجوری نیست، وایس سعی بد بکنم اینجوری اونجا وای میسته. آمار پرخاشگری تو جامعه میاد بیه. مردم که تونستن تو صف بیستن، آمار پرخاشگری تو جامعهشون کم میشه. بچه‌ت یه چیزی ازت میخواد، صبوری بهش یاد بده، بحث خانوادگی تربیتی بهش بگم دخترم پسرم سب کن دستامو بشورم الان بهت میدم. بستنی میخوای؟ باشه بذار بریسیم خیابون فلان. میتونیم اونجا بگیری یا نگه بچه رو اذیتش کنی یا، اما حداقل یه دو دقیقه بذار بگذره که این اگه هرچی خواستم رسید. ما امروز یکی از مشکلاتی که تو بحث تربیت کودکانمون داریم اینه که کودکانمون هرچی دستور میدن انجام میشه. اتاقای دارم بیا و ببین. و دقیقاً روایت داریم که بچه‌هاتون رو رفاه زده بار نگیرید. عکس اینو روایت داریم، بچه هر چی خواستن درفش گوش بدی. مشروط باید باشه اون خواسته، باید با فاصله بعضن باشه تا این آره شرطی بشه، جا بیفته براش هر چی دلش خواست نشه. نکته آخرم هم وقت گذشته خدمتتون عرض بکنم اینه که خوب نیت داشته باشید. نماز اول وقت همچین تأثیر ویژه داره، چون نماز اول وقت که وقتش مشخصه که درسته، کارهای ما حالتهای مختلف پیدا می‌کنه. یه موقع این نماز اول وقت میخوره به تایم گرسنگی ما، یه موقع میخوره به تایم کاری ما، یه موقع میخوره به زنگ زدن یه نفر، میخوره به کاری که میخوام انجام بدم، میخوره به بیرون رفتنم، میخوره به هزار تا کار ما. بعد تایمش هم چیه؟ تغییر میکنه دیگه، درسته؟ چون روزها تو در طول سال گردش دارن، هی تقریبا زمستون اذان مغربی موقع است، تابستون یه موقع دیگه است. کسی که به نماز اول وقت اهمیت میده، به اون کسی که داره به اون غریزش و اون مغزش میفهمونه که نه صبر کن، یه خواسته بالاتری وجود داره. یعنی کسی که اهتمام داره به نماز اول وقت، سوای تمام اثرات روحی، این که قلب اون آدم نور میگیره، این که این آدم آدم نرمال تری در زندگی اجتماعیش میشه و چون نرمال تره تعاملات اجتماعی بهتری انجام میده، چون تعاملات اجتماعی بهتری انجام میده مردم بیشتر باهاش حال میکنن، موفق تر از زندگیش بیشتر لذت میبره. اصلا آقا الان حال خوبی ندارم، نماز نمیخونم، این بر نماز مستحبی عزیزم، بر نماز واجب خیلی غلط کرده، حالت خوب نیست، پاشو برو خون. تایمش رسیده، سربازیه، پاشو برو، بیدار باشو زدن. این باید میل تو بفهمه که چه. اصلا روزی 5 بار ما چون میدونی که این برای اینکه یک رد عصبی ساخته بشه یا رد عصبی دیگه کور بشه نیاز به تکرار وجود داره. در مورد اینکه اون که انجام نشه یکی چی بشه؟ تکرار بشه. ما هر روز داریم غذا میخوریم، ما اینو هی داریم تقویت میکنیم، حداقل تا جایی که میتونیم. یهو رسیدی اون قاشق، دو تا سه تا قاشق آخر رو نخور که بفهمون دستور بد نده. آقا یهو هوس کردی میری سری واجی، مثلا دو مدل غذا گذاشتن، یکیشو عمدن نخور. گفتیم نه، این که باز از مسئول تغذیه طرف بگیر و این فازای مرتضی نداریم، ما اینا همه رو صحبت کردیم. آرام آرام میبینین آدم تو خونه خودتو میبینی، عجب دیروز همسرت شوهرت یه حرفی میزد، زنت یه حرفی میزد، عصبی میشدی، چند وقتی کمتر عصبی میشی. و جالب این کمتر عصبی شدن تو رو اون تأثیر میذاره، اونم شروع میکنه حالا چی شد، چه تغییر کردین آدم، و میبینی زندگیتون درست میشه. ما هر مشکلی داریم از اینکه اسلام بوس کردیم باشیم تاقچه بهش عمل نمیکنی. شروع کنید از چیزهای ساده، از همین عادت‌های عادی عادیتون شروع کنید. یا کفشو مثلا گفتم دو کفیرن تو دست راست میبرم به دست چپ ببنه، یه مدت همینجوری شروع. اولا گفتم چی؟ هوشتون بیشتر میشه، باهوشتر میشید، حافظتون قوی‌تر میشه، دیرتر آلزایمر میگیرید، یعنی کلی مواهب برای خودتون تو زندگیتون داره. این چون این کسی که اینطوری رفتار میکنه، خوب دقت کنید، به سادگی نمیتونه به گناه بندازیش. به یه نفر بیا بگی برو فعل حرام انجام بده، میگه برو بابا، همسر طرف خودش براش حلال بوده، تو رمضان بهش اون یک تایم حرام شده، تو میتونی به این بگی بیا حرام انجام بده؟ همینجوری شد. میتونی به این بگی نون حرام بخور، اون حلالشو نخورده، یعنی خودداری اون سنگر شما تو زمین دشمن زده، هیچ کاری نمیتونی براش بکنی. اینکه شیطان دست و پا بسته میشه در مقابل مؤمن. من وقت نیست، من شما بگم بالای 100 تا روایت فقط در مورد همین عادات، همین چیزی که امروز نورولوژی اثباتشون کرده، اساتید مغز و اعصاب دارنش کار میکنن، میتونستم براتون بگم که وقت نبود. 3-4 تاشو برای مثال حالا دقت کن. یه نکته آخر این حیفم یاد نگم، پیامبر میفرما هر بار که شما به شهوتتون عمل میکنید بخشی از عقلتون از دست میدید که هیچگاه بر نمیگرده. این مغز، این میلیاردها سلول چه فرصت استفاده از اینها میخواد فراهم بشه؟ ببین دقت بکنیم، ما هیچ وقت دیگه اون فرصته به وجود نمیاد که بتون از اون استفاده کنی. یعنی حداقل ما میگیم با بخشای ابعاد روحانی و مابعد الطبیعی کار نداریم که بر ما اثبات شده است. 9-8 جلسه داشتیم ما رو صحبت میکنیم، حداقل که یک اثر زیستی اثبات شده دارد، یه سرچ ساده انجام بدید میتونید پیدا کنید. تجلیل در فرج امام زمان، صلوات نبی بفرمایید.